داره، نام‌های متعددی داره خداوند، الله و رحمان و رحیم و عزیز و جبار و منان و لطیف و نمیدونم غفور و رحیم و اینها. خود قرآن هم اسامی مختلف داره، مبین، نمیدونم قرآن، فرقان، بینات، اینا هر کدوم یه صفته، یعنی اسم لفظ نیست. ما هر کدوم برای بچه‌هامون یه اسم قشنگی پیدا میکنیم، اون اسم معنا نداره الزاما، ولی اسامی خدا دلالت میکنه بر اون صفات خدا. یا اسامی این کتاب، این کتاب مثلا ذکره، یعنی چی؟ یعنی آدمو بیدار میکنه. فرقانه یعنی فرق حق و باطل، زشت و زیبا، حلال و حرام، اینا رو به ما میگه. کتاب یعنی مجموعه قوانینه. نوره چون هدایت میکنه ما رو، نیست؟ اسامی مختلف داره. شاید یه روزی شالا راجع به اسامی این کتاب صحبت بکنیم. از جمله اون مرحله‌ای که بعد از دنیا میاد، اونم اسامی مختلف داره. عرض کردم 40-50 تا اسم تو قرآن براش هست. از همه بیشتر یوم الاخرت هست که 115 بار یوم الاخر یا یوم الاخرت خوندیم دیگه دفعه اول. دفعه گذشته 5 تا از این نام‌ها رو با هم دیگه خوندیم. یکی آخرت بود، دیگه چی بود؟ دونه دونه شما بگید. بعث بود، بعث یعنی بعثت، یوم البعث، روز بعثت. دیگه چی؟ هشت رو نگفته بودم توضیحاتشو. یوم الفصل رو گفتم، یوم القیامه، قیامت رو گفتیم، و یوم الحساب هم گفتیم. 5 تا از این اسامی رو دفعه گذشته خوندیم که بیش از همه اونها تو قرآن به کار رفته. من به ترتیب کاربردش معرفی کردم. امروزم هم به اصطلاح عنوان بقیه اسامی رو میگم خدمتون که این جلسه دیگه موضوع رو ببندیمش. انشالله اگر فرصتی بود و عمری بود دفعه آینده راجع به گناه، چون در رابطه با همین آخرت، مفهوم گناه، توبه، اصلا اینا چه چیزی داره، چون آخرت بستگی به کارنامه عمل آدم پیدا میکنه دیگه، که منظور از گناه چیه؟ آیا خدا اونجا دادگاهی هست اون بالا وایساده مثلا ما رو به جرم گناهانمون معذب میکنه؟ اصلا گناه با چه مفهومی در قرآن اومده؟ واژه هایی که درباره گناه چی هست؟ گناه البته فارسیه، میدونید عربیش میشه جناح، لا جناح علیکم. گناه از فارسی به عربی رفته. کلماتی مثل جرم، مثل اسم، مثل ذنب، اینا هر کدوم یه مفهومی داره. مفید اون بحث رو هم داشته باشیم انشالله. امروز چند تا واژه دیگر رو درباره آخرت میخونیم. یکی یوم الدین هست. یوم الدین تو قرآن این واژه هم زیاد به کار رفته، فکر میکنم 15 بار به کار رفته باشه یوم الدین. معنای دین خیلی مهمه که بدونید که اصلا ریشه دین یعنی چی. ما میگیم دین اسلام، دین مسیحیت مثلا، نیست؟ خب منظورمون از دین اسلام یک سلسله اصول و مقرراتی است که به نام اسلام به ما معرفی شده دیگه، یا دین مسیحیت، دین یهود، دین زرتشتی مثلا. خب یوم الدین یعنی چی اون وقت اینطوری؟ نیست؟ کمی برای آدم عجیب میاد. تو قرآن به معنای قوانین حکومتی هم آمده، قانون اساسی، قانون اساسی ایران، امریکا، اینا رو میگن دین. دین امریکا چیه؟ دین ایران. مثلا تو داستان حضرت یوسف میخونیم که میگه ممکن نبود یوسف بتونه برادرش رو نگه داره. اون داستان رو خوندین که میگه ظرف ملک و کی دزدیده و فلان، یه مثلا تروکی درست میکنه تا بتونه برادرش رو بگیره دیگه. میگه ممکن نبود در دین ملک، ما کان فی دین الملک ان یأخذ اخاه، ممکن نبود یه آدم رو بتونه همینجوری نگه داره. در دین ملک یعنی چی؟ یعنی در مقررات حکومتی که اون موقع بوده. ملک یعنی پادشاه، یعنی هر کی به هر کی نبوده. حالا درسته بعد از چند هزار سال هر کی به هر کیه تو بعضی از کشورها، آدم ها رو راحت میگیرن و سر به نیست میکنن و ولی اون موقع ظاهرا اینطوری نبوده که به این راحتی یوسف که ملک بوده بتونه برادرش رو بگیره، مگر اینکه یک محمل قانونی داشته باشه. خب پس دین به مقررات حکومتی هم میگن، ولی اصل معنای دین جزاست، پاداشه. پاداشه چه بد چه خوب. حالا چرا به قوانین اساسی ممالک میگن دین تو قرآن؟ برای اینکه هر کسی کار خطا خلاف قانون مقررات بکنه تنبیهش میکنن دیگه. شما چرا قرمز برید مطابق دین امریکا که مجموعه همه قوانینش هست شما رو جریمه میکنه، یا اگه خدمتی بکنید مثلا بهتون یک کردیتی میدن دیگه، نیست؟ این پس یک سلسله مقرراته. اصل معنای ریشه‌ای این کلمه جزاست. جزا یعنی هر کسی نتیجه عملشو میگیره. آخر سال کارنامه‌ای که به شما میدن، آخر ترم تو دانشگاه اون برگه‌ای که میگیرید اون جزای شماست، نمراتی که گرفتید. منظور از دین همینه، یعنی هر کی هر کاری کرده نتیجه و محصول و نمرهشو میگیره. یعنی دنیا بی حساب و کتاب نیست، هر کی هر کاری بکنه به یه نتیجه‌ای میرسه. شما میرین تو جیم ورزش میکنید، بعد از یه مدتی تناسب اندامتون عضلاتتون فرق میکنه دیگه، اون دینه، نتیجه اون ورزشتون اینه. هر کاری بکنید، هر تمرینی هر ورزشی، میخوان سنتور یاد بگیرید، نمیدونم آکاردئون یا هر چیزی، بعد از یه مدتی به یه نتیجه میرسین دیگه، اون دستاورد شما، نتیجه شما میشه دین. حالا یوم الدین یعنی چی؟ یعنی یه روزی که هر کسی هر کاری کرده اون نتیجهشو میبینه تو هر چی کار کرده، کار بد یا خوب، رفته درس خونده، خدمت به مردم کرده، ظلم کرده، ورزش کرده، هر چیزی، یعنی محصول عملش رو میبینه یوم الدین. حالا 15 بار عرض کردم تو قرآن یوم الدین آمده. حالا ما بعضی از قسمتاشو با هم دیگه میخونیم. تو قرآن شبیه اینم هست، بعضیا میگفتن که ما فکر نمیکنیم وقتی مردیم دینی باشه. اعزا متنا، وقتی مردیم پوسیده شدیم، اعنا لمدینون، ما مدینون خواهیم بود. مدینون یعنی دین داده شده، دین داده شده. دین ما یعنی نتیجه عملمون. مگه ممکنه ما مردیم خاکستر شدیم پوسیده شدیم یعنی چی که دیگه نتیجه عملمون رو میگیریم؟ ما که دیگه چیزی نیستیم که نتیجه عملمون رو بگیریم. این واژه تو اون معنا به کار رفته. برای اینکه بهتر بفهمیم این واژه چطوری به کار رفته، من بعضی از مثال‌ها رو خدمتتون میزنم. سوره زاریات رو لطف کنید بیارید، صفحه 520 قرآن من هست، نمیدونم شما قرآنتون اگه فرق بکنه. سوره زاریات ببینین توی قرآن های شما صفحه 20 هست یا نه؟ 520. درسته؟ خب سوره زاریات دو خطشو میخونیم، با هم میخونیم. و زاریات ضربن فالحاملات وقرن فالجاریات یسرن. البته آخرش هم میتونیم ساکن بگیم، ولی حالا فالمقسمات امرن انما تو ادون لصادقن و ان الدین لواقعن. و زاریات ضربن، واف اینجا واف سوگنده، قسم به چی؟ به زاریات. چه جور زاریاتی؟ زاریات خاصی. زاریات از ریشه زر میاد، زر یعنی ذره، یعنی اتم، ذره، چیز خیلی خیلی ریز. با توجه به آیات بعد میشه فهمید منظور اون ذرات نادیدنیه، رطوبتی است که از سطح اقیانوس ها به خاطر تابش خورشید بلند میشه. یعنی خورشید که میتابه رطوبت زمین رو بلند میکنه دیگه، 3/4 زمین اقیانوس آب دیگه. خورشید که میتابه گرمای خورشید تبخیر میکنه، در واقع آب رو برمیداره. اینا ذرات اصلا دیده نمیشه، ذرات بسیار بسیار کوچکه آب نادیدنی است. نیروهای خداوند گذاشته، مکانیزمی در طبیعت که این آب تبخیر کنه بره بالا. نتیجهش چی میشه؟ فل حاملات وقرن، فل جاریات یسرن، فل مقسمات امرن. اینا دیگه با واو نیست، با فاس. فا یعنی به اصطلاح میگن فا تفریع، تفریع یعنی فرع برونه. نتیجهش چی میشه؟ وقتی این ذرات از سطح اقیانوس ها تبخیر میشه، در چه نتیجه حاصل میشه؟ ف یعنی پس، نیست؟ پس چی میشه؟ فل حاملات، حمل، حاملات یعنی حمل کنندگان. این تاش تای تأنیسه، چون زاریات تای تأنیس داره، اینم شده حاملات. وقر یعنی چی؟ آدم باوقار. به چه آدم میگن؟ آدم سنگینیه، میگن خیلی باوقاره. وقر یعنی سنگینی. میگیم این میز خیلی سنگینه، نیست؟ حمل میکند سنگینی ها رو، اون نیروهایی که یک بار سنگینی رو بلند میکنه. اون نیروها چیه؟ چی حمل میکنه؟ باد دیگه. باد که به سطح اقیانوس ها میوزه، این رطوبت ها رو حمل میکنه. این رطوبت ها چقدره؟ یه پنده، دو پنده، چقدره؟ میلیون ها تونه. تمام رودخانه ها، تمام چشمه ها، تمام آب کره زمین همین است. چقدر وزنش میشه؟ رودخانه هایی که به عرض فرض کنید 500 متر توش کشتی رانی میشه، این آب از کجا اومده؟ همشو بارون آورده دیگه. آب رودخانه ها همش آب بارانه دیگه، نیست؟ اینا از کجا اومده؟ کی حملش کرده؟ اینا ذره بوده، نادیدنی بوده، ولی این نیروی باد اینا رو حمل کرده. این بار سنگین رو، میلیون ها تن آب رو به صورت ذره‌ای حمل کرده. بعد چی کار کرده؟ فل جاریاته، جریانش داده. جریان میشه چی؟ حرکتش داده. خیلی سخت؟ یسرن. یسرن خیلی آسون. حالا نه اینکه مثلا یه نیروی باشه که بخواد این همه میلیون ها تن عرق بریزه به سختی ببره. مثل آب خوردن. نیروی باد که هر چیزی که سسته میگن ای بابا این که مثل باده، نیست؟ همین نیروی باد میلیاردها تن آب رو بلند کرده، حمل کرده و راحت داره حرکتش میده. بارون که تو سطح اقیانوس نمیباره، از اونجا بلند میشه، هزاران کیلومتر میره این طرف در اون طرف تر، در قاره افریقا، در قاره امریکا، این ور اون ور میباره. ما الان بغل اقیانوس داریم زندگی میکنیم، اینجا بارش خیلی کمه، از بالا سر ما مرتب داره اینا میره، ولی میره جاهای دورتر، خشک میباره دیگه. بنابراین فلجاریات یسرن، به آسانی جریانش میده، حرکتش میده. آخرش چی میشه؟ فالمقسمات امرن. مقسمات میشه چی؟ تقسیم. میره تقسیم میکنه اینا رو، نمیاد همه اینا رو برداره بریزه یه مرتبه توی منطقه که سیل بیاد و نمیدونم بارندگیش فرض کنید 10 متر 100 متر در سال بارندگی باشه. حساب شده است. تو ایران فرض کنید 250 میلی متر است، 25 سانت مثلا بارندگی داریم، بیشتر نداریم دیگه در طول یک سال. ایالت کالیفرنیا 350 است مثلا، بعضی دامنه های مثلا هیمالیا 2 متره نزولات جویش، اینجا فرض کنید ردوود و اونجاها خیلی زیاده، شاید نزدیک همون 2 متر بارندگی باشه. تقسیم میکنه کجا چقدر، دقیقا اندازش هم ثابته. یعنی خدا مثل یه باغبونی که با آب پاش آب بیاری میکنه، اینجا فرض کنید درخت ها بیشتر لازم دارن، اونجا کمتر لازم دارن. طبق یه حساب و کتابی میلیون ها تن آب که از سطح اقیانوس ها میره بالا، این رو در واقع تقسیم میکنه. فالمقسمات امرن، فرمان رو، امر خدا رو، یعنی اون نظام رو تقسیم میکنه. پس ببینید، یک سوگنده به زاریات، ذره ها، اتم ها، اتم های رطوبت، آب، به خاطر تابش نیروی خورشید، اختلاف سطحی که ایجاد میشه، خورشید ببینید وقتی میتابه آب دریا گرما رو تو خودش جذب میکنه ولی خشکی حرارت رو پس میده، بنابراین در روز هوای بالای خشکی ها منبسط میشه دیگه، چون گرمتر میشه ولی دریا آبو میگیره، چون هوای اینور منبسط میشه میره بالاتر، از بالا میخواد بریزه اون هوای زیادی رو قسمت هوای بالای دریا ها، نیست فشار ایجاد میکنه، اونم وقتی تحت فشار قرار میگیره از طرف دریا به خشکی یک جریان باد همیشه هست، شما روز اگه برید کنار ساحل همیشه باد از ساحل به طرف شماست، شب برعکس میشه، چون خورشید میره خشکی ها سردن ولی دریا گرمایی که گرفته گرما رو حالا پس میده، چون پس میده هوای بالا سر دریا ها منبسط میشه، جریان برعکس میشه، از بالای دریاها هوا میخواد بریزه رو اون قسمتی که پایین تره به خاطر ظروف مرتبطه، نیست یه سیکلی ایجاد میشه، این سیکلی ایجاد میشه از سمت خشکی شبا باد و نسیم به طرف دریا میره، همیشه اونا که کنار دریا زندگی میکنن روزا باد از مقابلشون میاد شبا از پشت، این باد که به وجود میاد، البته این حالا من خلاصش عرض میکنم، انواع بادها داریم، بادهای استوایی و بادهای قطبی و در کل زمین 7-8-10 نوع سیستم باد هست، این باد حرکتی که ایجاد میشه، انرژی سینتیکی که ایجاد میکنه، این بخار، این ذرات رطوبت رو از سطح اقیانوس ها بر میداره، وقتی که بر میداره فلحاملات وقرن، میلیون ها میلیارد ها تن آب و به آسانی برمیداره، فلجاریات یسرن حرکتش میده خیلی ساده، بعد آخر چیکار میکنه؟ تقسیم میکنه همه جا. خب حالا چه نتیجه خداوند از این مثال میگیره؟ میگه نگاه بکنید ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، نیست؟ نتیجهش اینه انما تو ادونه لصادق، انما یعنی چی؟ بله به تحقیق، یعنی همینه، غیر از اینم نیست، چی چیه؟ آنچه که تو ادونه، تو ادونه یعنی شما وعده داده شدید، به ما چی وعده داده شده؟ قیامت دیگه، به ما گفته شده قیامتی خواهد بود، این چیه؟ لصادق، لامش هم باز تأکیده، 100% راسته. حالا ببینیم چه ارتباطی داره بین این جریان ایجاد مثلا ابر و حرکت ابرها و تقسیم مثلا باران با قیامت. انما تو ادونه لصادق و ان الدین لواقع، انم باز تأکیده، دین چی میشه؟ لواقع، لواقع هم باز لامش تأکیده، هم ان تأکیده هم حتما دین تحقق پیدا میکنه، دین گفتم معناش چیه؟ جزا، پاداش، یعنی نتیجه عمل هر کسی 100% واقع میشه، واقع شدن این اتفاق میفته، شما ورزش کردین بازوتون یه مدتی، این حتما این بازوتون تقویت میشه، تمرین نمیدونم موسیقی کردین حتما بعد از یه مدتی یاد میگیرید، زبان خوندین، هر کاری کردید به نتیجهش میرسید، یعنی قانون علت و معلولی هست، هر کاری بکنید نتیجه اون کارو میگیرید. حالا چه ربطی این موضوع تا موضوع با هم داره؟ خورشید که بر سطح اقیانوس ها میتابه، چقدر این ذرات ریز 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 رو به صورت مثلا عنصری در واقع از اکسیژن و هیدروژن بلند میکنه، چقدره؟ چقدر زیاده؟ کارهای ما هم تو روزگار همینه، ما از صبح تا شب هزاران کار انجام میدیم، کار بد یا خوب نیست، ذره 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 کارهای ما داره چی میشه؟ جمع میشه، دیده نمیشه، کما که شما الان به اقیانوس نگاه کنید میبینید روز روشن، آسمان آبی، بادم نمیاد، چقدر زیباست، هیچی نمیبینید، ولی همینجور داره چیز از سطح دریاها داره آب تبخیر میشه، زندگی ما هم همینطور هست، در اثر این خورشیده، اونجام در اثر خورشید رحمت الهیه که بر جوامع انسانی داره میتابه، اعمال ماه ظهور و بروز میکنه، میلیون ها حرکت مثبت یا منفی از ما داره صعود میکنه، تو قرآن هم میگه که الیه یسعد الکلم الطیب، کار درست شما صعود میکنه به سوی خدا. چی صعودش میده؟ والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح داره او رو بالا میبره، یرفعه و ارتفاع دیگه. خب اینا بالاخره همطور که این رطوبتی که تبدیل به باران میشه، ممکنه یه هفته پیش از سطح اقیانوس ها بلند شده، باد آوردتش در سطح کره زمین تقسیم میشه. عمل ما هم یه مدت زمانی میبره دیگه، حیات فعلی دنیایمون با آخرتمون. همینطور که باد میگه فلجاریات یسرن، 2000-3000 کیلومتر این آب از اقیانوس ها برمیداره تا برسه تا قلب افریقا، اونجا را آبیاری میکنه. پس یه فاصله زمانی زیادی هست بین ما و آخرت ما، هم یه فاصله زمانی هست. آخرش اون ذرات رطوبت تقطیر میشه، تبدیل به باران. پس دین طبیعت همون بارانشه، دین طبیعت تحقق پیدا میکنه. این همه فعل و انفعالات که دست در کار هست، خورشیدی داره میتابه، ابری داره به وجود میاد، حرکت سینتیکی ایجاد میشه، این همه آب داره میبره، آخرش چیه؟ آخر آب دیگه، آب نتیجه این فعل و انفعالات تو طبیعته که باران میشه. باران هم خدا تقسیم میکنه، کم زیاد. عمل ما هم در واقع تقسیم انسان هاست، تو چقدر دینت، اون چقدر، این چقدر، هر کسی نتیجه عملش رو داره میگیره. پس تو این آیه ببینید به ما داره نشون میده، به طبیعت نگاه کنید، به مکانیزم بارانی که هر روز داره میاد، دین همینه. مرتب جلو چشمتون طبیعت داره محصول تلاشش رو به شما نشون میده، تلاش شما هم در عمرتون آخر باران حیاتتون یه جایی نمود پیدا میکنه. این معنای دین، 100% نتیجه عملتون رو میگیرید. اینو میخواد بگه. حالا بعضیا این رو تصدیق میکنن، بعضیا تکذیب میکنن. حالا دو تا آیه میخونیم که تکذیب یا تصدیق دینه. اولا تصدیق دین سوره معارج هست، راجب معارج، ببخشید راجب مسلین، میگه اونایی که واقعا مرتبطه با خدا هستند 10 تا صفت دارن. یکیش این که والذین یصدقون به یوم الدین، یوم الدین رو تصدیق میکنند. منظور از تصدیق چیه؟ نمیگن که بله ما قبول داریم، باور کردیم که یه روزی ما به نتیجه عملمون میرسیم. هیچ کدوم از ما که اینجا هستیم انکار نمیکنیم، نیست؟ پس ظاهرا همه ما تصدیق داریم. حالا وقتی تکذیب رو خوندیم میفهمیم که تصدیقم یعنی چی. من حالا توضیحش رو بعدن خدمتتون میدم. تصدیق دین یعنی چی؟ تکذیب دین یعنی چی؟ میگه اونهایی که دین رو، یوم الدین رو تصدیق میکنند. حالا اول بریم سراغ تکذیب. سوره ماعون رو بخونید. سوره ماعون صفحه 602 رو بیارید. 602 سوره ماعون که سوره 107 602 حالا سوره ماعون با هم میخونیمش بعد توضیح میدم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يهض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. ا یعنی آیا دیگه نیست، رأیت یعنی دیدی، ا رأیت یعنی آیا دیدی، نه منظور دیدن چشم، یعنی توجه کردی، دقت کردی به کی؟ به الذی، به اون کسی که چیکار میکنه؟ یکذب به دین، دین رو تکذیب میکنه. یکذب هم مضارع دیگه، نه که یه بار گفته دین نیست. منظور از تکذیب دین چیه؟ شما الان از هر کی بپرسین که من یک دوستی دارم دین رو تکذیب میکنه، اون چه که به ذهنش خطور میکنه این که این طرف لابد میگه خدایی نیست، قیامتی نیست، آقا چه دینی، ولش کن، اسلام و مثل اینا که کتاب می نویسن علی اسلام، آقای شفا و دیگران، دینا ساختگیه، اسلام، مسیحیت، یهودیت، بلشون کنین، دین نمیخواد بشر. آیا منظور اینه اون کسی که دین رو تکذیب میکنه به پیغمبر یا به هر مسلمونی میگی توجه کردی به اونایی که دین رو تکذیب میکنن؟ ارأیت الذی یکذب بالدین. حالا ما اینجا میتونیم بفهمیم که پس معنای دین چیه و اونی که داره تکذیب میکنه چیه، داره میگه نیستش این حرفا، دروغه، ساختگیه. فذلک الذی، این آدمی که داره دین رو تکذیب میکنه کیه؟ یدعو الیتیم، یتیم رو داره میرانه از خودش. یعنی اصلا بحث ایده و تئوری رو مطرح نمیکنه. دع یعنی راندن، یتیم یعنی کسیست که بی سرپرسته، یه بچه‌ای که بی سرپرسته. آدم اگه یه ذره عاطفه احساس داشته باشه دلش میسوزه دیگه، نیست؟ دلش میسوزه، یه رسیدگی میکنه، یه دستی به سر روش میکشه، در آغوشش میگیره، مثلا نوازشش میکنه، یه رسیدگی بهش میکنه. حالا نه، این کارو نمیکنه، لااقل کاری باش نداره. ولی یتیم واسه یه کسی میاد میگه برو گم شو، نمیخوام ببینمت، حوصله ندارم، نداریم، بلش کن. یعنی دست رد به سینه یتیم زدن، او رو راندن، این از اون حالت بی‌تفاوتی هم بدتره دیگه. یعنی این آدم نسبت به یتیم احساسی عاطفه‌ای نداره، مسئولیتی رو احساس نمی‌کنه. دیگه چی؟ ولا یهذو علی طعام المسکین. یهذو یعنی تشویق کردن. تشویق نمی‌کنه بر چی؟ طعام المسکین، به سیر کردن شکم بیچارگان. نمیگه که این تشویق نمیکنه که بریم مثلا خونه مردم ندارن یه سرپناهی براشون درست کنیم. آدم میگه خب خونه نداره، بره خونه فامیلش بخوابه، خونه پدر مادرش بخوابه، بره زیر پل بخوابه تو خیابون، حالا مهم نیست که آدم نمیمیره. بگیم پول نداره بره دانشگاه، خب نره دانشگاه. پول نداره نمیدونه مسافرت بره، خب نره مسافرت. نمردن که افراد، ولی اگه آدم شکم گرسنه باشه میمیره. یک پدری میره خونهش میبینه بچه‌هاش نون شب ندارن، محتاجه، و کم هم نیستن که اینجور آدم ها. خب شوخی نیست که بچه‌هایی منتظرن که پدرشون از در بیاد. حالا تو این مملکت مطرح نیست، یا لااقل ما نمیبینیم، ولی خیلی جای دنیا الان اینجوریه. این چیزی نیورده خونه، یه نونی که بچه‌هاش یه نونی بخورن و بخوابن، بچه‌ها مجبورن با اون مثلا گرسنگی بخوابن زن بچهش. میگه که این اصلا عاطفه‌ای هم به این نداره، تشویق نمیکنه، بابا به داد گرسنگان برسین، به وضع بیچارگان برسین. این نیست که خودش نمیده، یعنی این حرکت دست جمعیه. ممکنه که بنده یه روز دو روز برم یادم باشه، عاطفه‌ام تحریک شده باشه، برم بگه که دو نفر بدم، ولی مسئله سیر شدن مردم که با یه روز دو روز رسیدگی درست نمیشه. باید تشویق کرد، ایجاد سازمان، تشکیلات، مؤسساتی کرد، فقر رو ریشه کن کرد. اینی که میگه تشویق نمیکنن، یعنی ایجاد یک حرکت اجتماعی نمیکنند که رفع تبعیض طبقاتی بشه، گرسنگان سیر بشن. اینطوری که خب تو این جوامع حالا نظاماتی مقرر کردن، یه حداقل حقوقی گذاشتن که اگه کسی بیکارم هست بیاد فرض کنین ماهی 800 دلار بگیره، در حدی که از گرسنگی نمیره. اینا رو تجربه بشری رسیدن، ولی قرآن 1400 سال پیش به ما داره میگه این کارا رو شما باید بکنین، و هنوز کدوم کشور اسلامی کرده؟ غیر مسلمانه کردن. شما هر جای اروپا برید تضمینن اونایی که بیکارن، شغلی ندارن، استفاده دادن، پیرن، مریضن، طلاق گرفتن، ولی اینا روی حساب، روی عقل و شعور و فهم و درک رسیدن به این، ولی ما هنوز عقبیم با اینکه این توصیه ها داره از کی به ما میشه. خب میگه دیدی اون کسی رو که دین رو تکذیب میکنه، این نه احساسی به یتیم داره نه به گرسنه. نتیجهش چیه؟ فویلون للمسلین. وای وای بر این نمازاش، وای بر این نمازگزاران. تو قرآن به جز یکی دو مورد همه جا صلات رو با اقامه آورده، یقیمون از صلات، اقم الصلاة. دیدین صلات خوندنی نیست، هیچ وقت یک بارم حتی تو قرآن نگفته نماز بخوانید، یک بارم نیست. من تو روایاتم ندیدم که اقرأ الصلاة، نماز بخوانید. ما تو فارسی میگیم نماز خوندی؟ آره الحمدلله خوندم راحت شده. ولی قرآن همیشه میگه اقامه بکنید، برپا بدارید. برپا داشتن یعنی چی؟ یعنی از اون حالت بی اهمیتی، رخوت، هر چیزی که مهم باشه ما بلندش میکنیم، نمیذاریم زمین بیفته. آقا با خدا تا روزی 5 دفعه ملاقات داری، چرا اهمیت نمیدی؟ مهم، بلندش کن این رو. میشه اقامه صلات. اینجا از مواردی است که اقامه نگفته. وای بر اینا که فقط نماز میخونن، وای بر نماز خونا. در واقع مسلین اقامه نیست، نماز میخونه، دولاراست میشه. خب هی مردم میگن آقا چرا ما مسلمان ها انقدر عقب افتاده ایم؟ خب بله، برای اینکه نمازمون وقتی نفهمیم چی داریم میگیم، نه به توجه به یتیم داریم، نه به مسکین داریم. یتیما مسکینا تو ممالک اسلامی بدبخت و تو سری خورده و محرومن، تو کشورهای دیگه نیستن. چرا؟ برای اینکه اون نمازی که ما نفهمیم، صلات نباشه، اقامه نباشه، که اون خواصو نداره، فقط دولاراست شدیم. میگه وای بر این نمازشون. پس اونی که تکذیب دینو میکنه نماز میخونه، نماز خونه، ولی عملش که عاطفه و احساس نداره، مسئولیتی رو درک نمیکنه در برابر محرومین جامعه، خداوند میگه این تکذیب دینه. مگه ممکنه تو باور داشته باشی که یه روز به نتیجه عملت میرسی و انقدر بی تفاوت باشی؟ ممکنه 1000 تا قسم حضرت عباس هم بخوره که قیامت هست، نمیدونم برزخ هست، سؤال نکیر و منکر هست، همین حرفا که آدم ها رو تو خاک میکنن هی میگن، نیست؟ همه اینا رو میگه، موقع مردن همه هم میگه، ولی اصلا نفهمیده که چیه، فقط میگه من قبول دارم. وقتی که عمل آدم نشون نده، مگه ممکن آدم باور داشته باشه که یه روزی به نتیجه عملش میرسه و انقدر بی تفاوت باشه؟ نشون میده یه جای کار اشکال داره، یه جای کار ریاکاریه، بد فهمیدی، اشتباه کردی. مگه ما تو دنیا اگر کوچکترین خطری رو احساس بکنیم بی تفاوت هستیم؟ اگه اینجا خبر بدن که نمیدونم ماشینایی که نمیدونم شماره چیچی دارن میان میگیرن، هیچ کدوم ماشین از اینجا حرکت نمیدیم بیرون. اگه بگیم نمیدونم آیانس نمیدونم چی کار میکنه، همه حساب مالیشون رو درست میکنن. اگه بگیم نمیدونم ممکنه گرین کارتتون فلان نمیدونم فلان اشکال داشته باشه، همه مراقبیم که کوچکترین صدمه و آسیبی به ما نخوره. ما غیر از اینه تمام تلاش ها چارچشمی، همه مواظبیم که به اون چیز بد نرسیم. مگه ممکنه کسی قبول داشته باشه یه روز جزئیات مثل اون ذرات بخاراتی که از سطح اقیانوس میره، بی نهایت کوچک های اعمالش رو میبینه نتیجه شو؟ مگه قرآن نگفته من یعمل مثقال ذره خیرا یره؟ به اندازه ذره یه اتمی کار خوب کرده باشی میبینی. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، میبینه اون رو. خب مگه ممکنه کسی اینا رو واقعا باور کرده باشه و بعد اهمیت نده؟ اگه اهمیت نده نشون میده پس تکذیب داره میکنه، تکذیب عملی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که در این صلاتشون، یعنی ارتباط با خدا، صلات یعنی خدا پویی، خدا جویی، خدا رویی، به سمت خدا رفتن، اینا ساهی هن. ساهی یعنی سنبل میکنن، سهل انگارن، کم باها بهش میدن، نیست؟ الذین هم یراؤون، فقط نمایش میخواد بده، ریا، دینداریش ریاکارانه است. و یمنعون الماعون، ماعون یعنی ثروت‌های عمومی، اون چی که متعلق به مردم و ملت، همه رو خودش جمع کرده، نمیذاره مردم بهره مند بشن از این امکانات اقتصادی، از این ثروت‌های عمومی. پول رو از گردش جامعه خارج کرده، همش همه منافع میخواد تو جیب خودش بره. پس اینجا داره نشون میده که تکذیب دین چیه. آدم هر وقت این سوره رو میخونه میگه خب الحمدلله ما که جزء مکذبین دین نیستیم، ما که میگیم دین هست، ولی اینجا اصلا لفظ نیست، تصدیق و تکذیب ظاهری نیستش. سوره انفطار هم بیارید، صفحه 587. از آیه 9 میخونیم، با هم بخونیم کلا بل تکذبون بالدین و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم یسلونها یوم الدین و ما هم انها بقائبین و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. اینجا باز درباره تکذیب دین هستش، میگه که کلا بل تکذبون به دین، شماها دین رو تکذیب میکنید. و ان علیکم لحافظین، در حالی که بر شما حافظینی گمارده شدند. یه بار خوندیم توی جلسه، نیروهایی که بر انسان گمارده شده، تمام فعل و فعالات ما ثبت و ضبط میشه، حافظینی بر شما هستند. یعنی شما این که عملتون بازتاب و نتیجه‌ای خواهد داشت، میوه و محصول نتیجتون رو، کارتون رو میگیرید، شما تکذیب میکنید، فکر میکنید همه چی فراموش شده. نه، حافظینی بر شما گمارده شدند، کرامن کاتبین، نویسندگان گرامی هستند. یعنی نویسندگانی نیستن که رشوه بگیرن ننویسن، یا یادشون بره با شما کینه و دشمنی پیدا کنن، علیهتون پرونده سازی بکنن. چون تو دنیا اینطوریه دیگه، معمولا کسانی رو که بازرس میذارن، مراقب میذارن، اطلاعاتی میذارن، ساواکی میذارن، اینا ممکنه از موقعیت خودشون سوء استفاده کنن، گزارش غلط بدن، پاپوش درست بکنن، پرونده سازی بکنن برای کسانی. نیست، میگه اینا کرامن، کریمن، اونچه که مینویسند صادقانه است. البته نه اینکه با قلم چیزی بنویسن، کتابت یعنی ثبت و ضبط کردن، یعنی اون نیروهایی که گمارده شده بر رفتارهای شما بسیار دقیق و حساب شده و درست کارشون انجام میدن. یعلمون ما تفعلون، هر فعلی انجام بدید میدونن اونا. حالا نتیجه چی میشه؟ آدمای خوب، ان الابرار لفی نعیم، نیکان در متن نعمت خواهند بود. و ان الفجار لفی جهیم، ابرار ضد فجارن، اونایی که این همه مقررات و قوانین رو زیر پا گذاشتن، همه پرده های حرمت ها رو دریدند، اونها وضعشون بد خواهد بود. میچشن نتیجه عملش رو. کی میچشن؟ یسلونها یوم الدین، یوم الدین میچشند. و ما هم انها به قائبین، قائب نیستن اونجا. یعنی اینطور نیست که آدم بتونه قائب بشه، بگی من در میرم نمیام. نه، این چیزی نیست که ازش بشه قائب شد، چون در وجود ماست. در آیاتی که 3-4 جلسه پیش خوندیم یادتون هست، پوست بدن شهادت میده، دست شهادت میده چیکار کرده، پا شهادت میده، نه اینکه حرف بزنه. پوست بدن اگه تو گوش کسی زدید، این سلولاش یادشه، تأثیر داره این ضربه‌ای که بهش خورده. پا در طول این عمر 100 ساله تمام حرکتایی که کرده تو تمام سلولاش هست، پرونده ی حرکتش هستش دیگه. قدیم اگه اینا رو باور نمی‌کردن، برای ما که حالا امروز خیلی ساده است، ببینیم یک کتاب خونه با 2 میلیون کتاب رو توی یه چیز قد قند، این چیزای مال کامپیوترهای که هنوز عمومی نشده، به اندازه یه قند تمام، اندازه یه قند اینقدر، تمام اطلاعات یک کتاب خونه با 2 میلیون کتاب توی همچی جایی میره. ما هی فکر میکنیم باید یه چیز بزرگی باشه، گنده باشه تا توش اطلاعات جا بگیره، با که یه عمر ما خیلی محدود عمل کرده ما، این همه ضبط و ثبت میشه دیگه. میگه شما غائب نیستید، یعنی تو وجود خودته، اون چیزی که ضبط و ثبت شده تو تمام ارکانت هست، ارکان وجودیت هستش. و ما ادراک ما یوم الدین، به پیغمبر داره میگه تو چی میدونی که یوم الدین چیه؟ یعنی این یه چیز عادی نیست که آدمه همینجوری به پیغمبر داره میگه تو چی میفهمی؟ مثل که به بچه‌تون میگه کامپیوتر چیه، پدر جون میگه تو چی میدونی که کامپیوتر چیه؟ من به چه زبانی به تو بگم کامپیوتر چیه؟ یه بچه میشنوه که مثلا پدرش یا مادرش صحبت کامپیوتر میکنن، کامپیوتر چی چیه؟ شما به چه زبانی میتونی بگی کامپیوتر چیه؟ بچه‌تون تو سطحی نیست که بتونید براش توضیح بدید. حالا راجع به یوم الدین هم که ماهیتش مکانیزمش چیه، خداوند به چه زبانی میخواد برای ما توضیح بده؟ تو چه میدونی که یوم الدین چیه؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، بازم چه میدونی چیه؟ ما چند بار میگیم آخه چه میدونی تو چیه؟ آخه چطور ممکنه تو بفهمی؟ نیست، هی داره تکرار میکنه، میگه فقط همینه بدون، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، روزی که هیچ نفسی برای هیچ نفسی به هیچ چیز نمیتونه کمک بکنه. اینجا نگفته الا انبیا الا الامامان، هیچ نفسی، نفس که میگه یعنی جاندار، لا تملک، مالک نیست هیچ نفسی. شما میتونی بگی ای بابا این بچه ای منه، نیست؟ احساس میکنید مالک؟ من حاضرم که 20% ثوابامو بدم به اون، من حاضرم به جایی مثلا بالای بهشت بیام دمه در بهشت، بقیهشو بدین مثلا به پسرم، دخترم، به همسرم. مگه تو دنیا اینطور نیست؟ ما مالکیم، خونمون رو هبه میکنیم، ماشینمون رو هبه میکنیم، نمیدونم به پولی برمیداریم به کسی میدیم. آخرت هم میشه این کاری کرد؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. حالا اگه مثلا کلی گفته بود، حالا میگفت خدا بله درسته یک کسی رو از جهنم تو بهش نمیبره یا برعکس، ولی بالاخره که میشه حالا 5% مثلا اعمال ما رو، نه یه میلیونی رو بشم نخر شیئن. والامر یوم اذن لله، در آن روز امر، امر خداست دیگه، این نیست که تو دنیا ما امر داریم، میخوام نمیخوام، قبول دارم این دین رو ندارم، میرم نمیرم، مشروب میخورم، دروغ میگم نمیگم، اختیار داریم دیگه. اونجا میشه من بگم من حاضر نیستم که مثلا فرض کنید این دوستم، این برادرم، این خواهرم بره جهنم مثلا فلان، میگم اونجا این حرفا دیگه نیست، هر کسی نتیجه عمل خودشو میبره. یعنی توضیحش راجع به یوم الدین اینه که هر کسی نتیجه خودشو میگیره، نمره کسی رو به کسی دیگه نمیدن. آخر سال کسی نمیتونه بگه حالا ما 20 گرفتیم از نمره 12 به بالا که قبوله، حالا این 8تاشو من تقسیم میکنم بین 8 تا از رفیقام که نمره لب مرز گرفتن که بقیه هم بیان بالا، اینطوری که نمیشه دیگه. در واقع خب عرض کردم 15 بار تو قرآن اومده، حالا ما دیگه کاری نداریم فکر کنم به طور کلی پیام رسونده باشم خدمتون. اما مسئله تصدیق دین، تکذیب که اینجوریه، راجع به نمازگزاران واقعی که یکی از 10 صفتشون میگه اینا یوم الدین رو تصدیق میکنن، یعنی با عملشون نشون میدن که باور دارند به اون دیدار اعمالشون که به نتیجهش میرسن. این داستان شنیدین که یه عرب بیابانی آمده بود مکه، میره پیغمبر رو پیدا میکنه، میگه من شنیدم که تو ادعای پیغمبری کردی، میگه با خدا ارتباط داری، مگه میشه یه همچیزی؟ میگه خب چرا نمیشه، خدا به من الهام کرده. میگه خب چی گفته بهت خدا؟ پیغمبر همین آیه رو میخونه، نه ببخشید اون آیه که من یعمل مثقال ذره، هر کسی به اندازه سنگینی یه ذره هم کار خوب بکنه یا بد بکنه میبینه. یه ذره فکر میکنه میگه که مثقال ذره، به اندازه ذره هم حتی؟ پیغمبر میگن بله ذره. بعد میگه یرهو، یعنی واقعا میبینه اون رو، میبینه، یعنی انقدر براش واضحه مثل این نمره شده میبینه، مثل نتیجه همه. میگن بله، فکری میکنه و میگه خیلی خوب، راشو میکشه میره. پیغمبر میگن فقه الرجل، فقه الرجل، فقه الرجل چیه؟ یعنی دوزاریش افتاد، فقیه شد، کافیه دیگه، فهمید، فقه الرجل یعنی فهمید رفت. بعضی با یه آیه منقلب میشن، میره قبیله خودش با همین یه کلمه. اگه قرار باشه که جهان انقدر منظم باشه که من به اندازه ذره ای کار خوب یا بد بکنم نتیجهشو میبینم، تکلیف آدم روشن دیگه. لازم نیست که آدم 100 تا مطلب حق بهش بگن، اگه اهلش باشه، گوش شنوا داشته باشه، پیامو میگیره میره دیگه. میگه در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. اسب تازی را یک تازیانه بس است. این خیلی هست تو تاریخ بخونی، کسانی که با یه آیه زیر و رو شدن، تموم شده براشون. حالا یوم الدین در واقع همین مفهوم. وقتمون گذشت دیگه، بیشتر خستتون نکنم. نیست وقت که شروع کردیم، مثل این که چرا از اون بر، مثل این که 20 دقیقه به بله مونده هنوز 10 دقیقه به این زودی که ولتون نمی کنیم. من خب پس بقیه رو اسامیشو میگم. پس یکی یوم الدین بود، میخوام دیگه خیلی روی این بحث نیستیم. یکی یوم الحسرته، یکی از اسامی روز قیامت یوم الحسرت، روز حسرت. یکم یوم تقابنه، تقابنم یعنی همین احساس مقبون شدن، مقبون شدن این باختن. تو قرآن مرتب اینو گفته حسرت. منظور از حسرت چیه؟ تو این ذره که با فارسی ذره فرق داره بگم. قرآن میگه مثلا میخوای به کسی کمک بکنی، اولا انقدر خسیس نباش که نم پس نده. کمک هم میخوای بکنی، هر چی داری نده به طرف، که بعد اون وقت چی میشه؟ فتقعد ملومن محصورا، دچار حسرت میشه. ای با ما هر چی داشتیم، حالا خودم میخوام برم، فرض کنید خونه پول تاکسی ندارم، میخوام میوه بخرم برای خانوادم، ندارم. نیست؟ اینو بهش میگن حسرت، یعنی یه چیزی از دست آدم رفته دیگه فایده نداره. یا میگه آسمان بالا سرتون همش رو نظمه، تمام این طبقات هفتگانه که خدا گذاشته، نگاه کن آسمون ببین هیچش پارگی اشکال میبینی؟ طبقات آسمان نگاه بکن. نفعه اون چیز رو نقل کردم، آقای حسنی امام جمعه ارومیه گفته بود که این طبقه اوزون رو پارش کردن، اونایی که پاره کردن خودشون برن بدوزن، گچ و سیمان هرچون به ما مربوطه، تقصیر ایران که نیست، اونا که کردن خودشون با گچ و سیمان برن درست بکنه. خب طبقه اوزون هم ما خرابش کردیم، خدا میگه نگاه کن هیچش پارگی داره، همه چی سر جاشه. میگه انقدر نگاه کن ینقلب الیک البصر و خاصه ان و هو حسیر، چشمت حسیر میشه. حسیر یعنی انقدر نگاه میکنی خسته میشی دیگه نمیتونی نگاه بکنی. این کلمه حسرت یعنی پس خسته شدن، وامانده شدن، درمانده شدن. حالا این روز حسرت یعنی چی؟ درست اون احساسی که سال تموم شده، کارنامه ها رو دادن، آدم میبینه دیگه رد شده، اونو بهش میگن حسرت، چون دیگه زمان گذشته، دیگه اون سال که تکرار نمیشه. حالا در جاهای مختلف قرآن مرتب از حسرت انسانها در قیامت یاد کرده. مثلا یه جا میگه که ای پیغمبر بگو ای بندگان من، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، کسانی که به خودتون زیاده روی کردید، به خودتون بدی کردید، به خودتون ظلم کردید. قرآن همه بدی ها رو میگه اول به خودتون ظلم کردید، ما به دیگری بدی میکنیم، ولی قرآن میگه تو خودتو خراب کردی. مهم اونه. لا تقنطوا من رحمت الله، مبادا مایوس بشی یا از رحمت خدا، هر کاری کردی. ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا همه گناهانو میبخشه. البته نه اینجوری که میبخشه ولش کن صلوات بفرست، انیبو الی ربکم، اگه برگشتی برگرد، تا حالا داری این ور میری اون ور میری، خلاف و خطا میکنی، راه های اشتباه داری میری، برگرد. و اسلمو لهو، تا حالا تسلیم شیطان بودی، تسلیم دلت بودی، حالا تسلیم خالقت باش. یعنی به این شرط البته، توبه یعنی همین، هر کاری کردی با هر سابقه ای هستی مبادا مایوس بشی، یا هر کاری کرده باشی. این که میگه هر کاری یعنی هر کاری دیگه، هر کاری خدا گفته، هر کاری یغفر الذنوب جمیعا، خدا که تعارف نداره، جمیع گناه ها رو گفته میبخشه، جمیعشو میگه برگرد، انابه بکن، تسلیم خدا بشو، از کتابش تبعیت بکن. و تبعو احسن ما انزل الیکم، از اون چیزای خوب، از بهترین چیزایی که خدا برات نازل کرده در کتاب تبعیت بکن، مبادا این عمرت از دست بره و روز قیامت بگی چی؟ یا حسرتا الا ما فردت و فی جنب الله. حسرت، دریغ، افسوس که در این عمر گذشتم در رابطه با خدا چقدر کوتاهی کردم. میگه همه اینا که بهت میگم وقت داری، یه عمری خلاف و خیانت و گناه هر چی کردی کردی دیگه، حالا برگرد، مایوس نشو، خدا همش هم میبخشه، همش هم پاک میکنه، به شرطی که تغییر مسیر بدی. نیست؟ میگه اینو بهت میگم برای اینکه فردا نگی وای وای حسرت بر من. حالا جای دیگه قرآن مرتب اینو گفته، در رابطه قیامت گفته که امروز تکذیب میکنید لقای خدا رو، وقتی ساعت قیامت آمد میگین قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، وای حسرت بر ما به خاطر کوتاهی. پس روز قیامت یکی از اسامیش یوم الحسرته، همه حسرت میخورن. یه بار یه مثالی براتون زدم، تمثیلی البته یادتون هست، گفتم یه عده‌ای رو شب از یه جا میبرن، زیر پاشون صدای جیرینگ جیرینگ میکنه، صدای طلا و جواهر و مثلا مروارید و اینا، تاریک بوده، چشماشون هم بسته بوده، احساس میکنن که این صدای به اصطلاح جواهر و فلزه. بعضیا یه تردید، یه احتمال میدن، دست میکنن یه مشتی فقط برمیدارن تو جیبشون میذارن. وقتی که صبح میشه، روشن میشه، همه پشیمون میشن. هم اونا که هیچی بر نداشته بودن میگفتن بابا مگه ممکنه طلا و جواهر باشه، باور نکرده بودن که طبیعیه که پشیمون بشن. اونایی هم که برداشته بودن پشیمون میشن. بله، کاش که اصلا دامنمون رو پر کرد، اگه میدونستیم که اصلا تو دهنمون هم پر میکردیم. نیست؟ یعنی آدم وقتی که اون نعمات رو، اون عظمت رو میبینه، با هر چقدر کار خوب کرده باشه، باز پشیمون میشه که چرا بیشتر نکردم. این معروف جزء داستان هاست، قصه هاست، میگن که حضرت عیسی حضرت مریم رو در خواب دید. خب مریم از دنیا رفته بوده، میگه خب مادر جون چه خبر ها؟ واتس آپ؟ حال معروف میگه که اینجا خیلی حساب کتاب دقیقه، خیلی اینجا مثلا مسئله جدیه. میگه خب چی میخوای، چه آرزویی داری؟ میگه آرزو دارم برگردم دنیا. میگه برای چی برگه دنیا؟ میگه برای اون که روزهای سرد زمستون بلند شم نماز شب، وضو با آب سرد بگیرم زمستون چون سخت دادم از رخت خواب بلند میشه، و تابستون ها نماز بخونم، تابستون ها بخش روزه بگیرم. حالا این تمثیل ها به صورت قصه است. یعنی کسی مثل حضرت مریم هم آرزو میکنه که کاش که بتونم بیام این چیزایی که سخته تو دنیا، حالا در قالب مثال در آوردن، نماز خوندن در شب، آب سرد زمستان و روزه گرفتن مثلا در تابستان. قرآن میگه که هیچ کسی نمیدونه اون مثلا اوارت ها، اون مثلا جایزه ها، اون پیشکشی هایی که خدا برای شما در نظر گرفته. لا تدری نفسون، هیچ نفسی نمیدونه. مازا اخفی لهم من قرت اعیونن، چقدر قرت اعیون، چقدر چشم روشنی، چقدر نعماتی که برای شما فراهم کرده. بنابراین هر چی انسان بیشتر کار بکنه، خب به این دلیل اسمشو گذاشتن یوم الحسرت یا یوم التقابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التقابن. امروز روز تقابنه، همه احساس میکنید باختید. تو کنکور اونایی که خوب قبولم میشن تو دانشگاه میرن چه احساسی میکنن؟ اونی که حالا تو دانشگاه تهران میگم، اینجا که کنکور نیست، دانشکده فرض کنی فنی هم قبول شده، ناراحته که اگه من یه ذره بیشتر تلاش کرده بودم دانشگاه شریف میرفتم. رفته دانشگاه شریف، رشته عمران هم رفته، یه ذره بیشتر خونده بودم، دو ردیف بالاتر بودم، میدونستم الکترونیک برم. حالا الکترونیک هم رفته، باز حسرت میخوره که اگه جزء مثلا 10 نفر اول بودم، 5 نفر اول بورس میگرفتم. 10 نفرم هست، باز اگه نفر اول شده بودم اسمم تو روزنامه ها بینی، همه احساس میکنن که ضرر کردن، چون رقابت دیگه، شوخی نیست. خب پس اینم یک اسمه. یکی هم یوم الفتح، در جای دیگه قرآنم قیامت به عنوان یوم الفتح، فتح به کلید میگن چی تو عربی؟ مفتاح. مفتاح برای اینکه باز میکنه دیگه، نیست مفتاح. فتح یعنی باز کردن، فتح نظامی پیروزی رم که میگم فتح، برای اینکه ما بین دشمن داریم میجنگیم، مثل اینکه گره خوردیم با هم دیگه، نیست درگیریم میجنگیم با یه مشکلیم، اونا سرزمین ما رو گرفتن یا ما اونو، مشکل باز میشه. یوم الفتح یعنی خدا همه این گره ها رو باز میکنه. تو چی کاره بودی؟ تو چی کاره بودی؟ شما دوتا که با هم دعوا داشتید، حق با کی بود؟ باطل چی بود؟ دعاهای انبیا هست، مثل حضرت شعیب میگه رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق. قومش تکذیبش کردن، انکارش کردن، فوش میدن، شکنجه میدن، میگه خدایا بین ما و بین اونها رب نفتح، فتح بکن. انت خیر الفاتحین، تو بهترین فاتحینی، یعنی بهترین داوری کنندگان، این مسائل رو باز کردن، حل کردن. حالا به نظر ما همه چی پیچیده است، مثل بازی شطرنجه، مثل فرض کنید جدولای چیز هست تو روزنامه ها، جدول حروف مقطعه میگن نیست، چی میگن، جدول کلمات متقاطع نیست، همش پیچیده است، ولی این همش باز میشه، مثل آب خوردن میفهمیم که جریان چی بوده. من از اسامی دیگه فقط عنوانشو بخونم دیگه، موقع بحثش نیست. یکی یوم طلاق، روز طلاق، طلاق با تی دو نقطه و قاف، یکی از اسامی قیامت یوم طلاق. طلاق از همون ملاقات، لقاء، طلاقی، برخورد، یعنی هر کسی به لقاء اعمالش میرسه، ملاقات میکنه، در واقع شبیه همون یوم الدین. در واقع این تو قرآن زیاد رفته، میگه پیامبران ما فرستادیم برای چی؟ لینذر یوم الطلاق، تا به مردم هشدار بدند یوم الطلاق، طلاق با تی دو نقطه، در واقع روز طلاقی، که طلاقی یعنی برخورد. ما دوتا با هم دیگه تو خیابون طلاقی میکنیم، برخورد میکنیم، من با عمل خودم بالاخره برخورد میکنم، من به نتیجه عملم میرسم، این طلاقی، یه روزی هست که میرسیم به هم دیگه، میرسه. بعضی هم دعوا دارن میگن خیلی خوب حالا به هم میرسیم، نیست، حالا به هم میرسیم، حساب و کتاب هم بالاخره آدم بهش میرسه. یکی یوم العازفه است، تو قرآن دو بار اومده، انذرهم یوم العازفه، مردم رو هشدار بده به روز عازفه. عازفه یعنی نزدیک. ای بابا کو تا قیامت، هزاران ساله که خبری نشده، از زمان آدم و نوح گفتن قیامت، قیامت کی بابا، خیلی نزدیکه. یکی از اسامیش این نزدیکه، حالا به نظر ما دور میاد، اگه الان بگن هزار سال دیگه قیامت میشه، آو هزار سال پس بخوابیم، خیالمون تخت بشه. میگه زمان برای شما داره تند میگذره، کند میگذره. روز قیامت میگه شما وقتی زنده میشین ازتون میپرسن چقدر موندین، حالا ممکنه 100,000 سال تو خاک آدم باشه، میگه مثل که دیروز مرده بودین. یومن و بعض یومن، یا یه روز بود یا مثل این که نه، صبح آمده بودم حالا ظهر شده، آدم احساس میکنه چند ساعته. انقدر زمان در واقع برای ما معیارش، درکش تفاوت داره با اونچه که هست. بنابراین همه جا تو قرآن گفته، بعضی میگه 3 روز، 2 روز، 1 روز، چند ساعته مثلا دنیا رفتیم، مثل این که آدم خوابش برده بیدار میشه، میگه چند ساعت پیش خوابیدم. قیامت رو گفته یوم العازفه، خیلی نزدیکه، عزفت العازفه، نزدیک شده اون چیزی که نزدیکه. عزفت العازفه لیس لها من دون الله کاشفه، اونی که خودش صفتش نزدیکه داره نزدیک میشه، به جز خدا هیچ کسی نمیتونه این رو پرده برداری بکنه. افمن هذا الحديث تعجبون، تعجب میکنید از این؟ و تضحکون، میخندید؟ ولا تبکون، باید گریه بکنید، یه مسخره میکنید، باورش ندارید، میخندید به این در واقع حقایق جهان. حضرت علی میگه که تعابیرتون نهج البلاغه است، کشتی رو دیدین وقتی از دور میاد این چیزش دیده میشه، اول سکان، چون گرده دیگه زمین، از کشتی اول سکانش رو میبینیم، میگه دارین میبینید سکانشو، بادباناشو دارید میبینید، یعنی با این تعابیر که اون موقع تو اون زمان بوده، یعنی انقدر نزدیکه، مبادا دور بپندارید، خیلی نزدیکه. پس اینم یکی از اسامیشه که اسمش نزدیکه اون چی که داره میاد. یوم تبل سرائر هست، یکی از اسامی قیامت، روزی که همه سرها علنیه، همه چی روه. یوم الخروج، روزی که خارج میشید. یوم الجمع، روزی که همه جمع میشن. من فقط دیگه اسامی رو میگم. یوم حشر، محشور شدن، همه جمع شدن. یوم ثقیل، روزی که سنگینه خیلی. یوم اسیر، روزی که خیلی سخته، مثل روز امتحان دیگه، خیلی سخته، خیلی سنگینه. یوم یجعل الولدان شیبا، روزی که بچه ها پیر میشن، نه این که بچه کوچیک، یعنی درمزه رو امتحان، اون استرسی که با آدم دست میده چقدر عمر آدم رو کم میکنه. میگه اینجوری فرض کنید که حسابت بد باشه، مثل بچه ایست که پیر میشه. یوم عبوسا قمتری را، روز بسیار که آدم اخ بکنه، حسابش یعنی تمام چهرت در هم میره. یوم الوقت المعلوم، روزی که وقتش مشخصه. یوم الموعود، روزی که وعده داده شده. یوم الوعید، روزی که بیم به شما داده شده. یوم الخلود، روزی که جاوید خواهید بود. یوم کبیر، روز کبیر. یوم عظیم، یوم محیط، اون روزی که احاطه به همه چی داره. یوم مشهود و خیلی دیگه زیاده. با تحولات طبیعت گفته دیگه، فرصت نیست من بقیه اسامی رو بگم. خلاصه این که اون اتفاقی که میخواد بیفته، همینطور که خدا اسامی مختلف داره، این کتاب اسامی مختلف داره، برای اون روزم اسامی مختلفی قائل شدن و این اسامی هر کدوم یک حالتی از اون روزو یا یک صفتیشو نشون میده. به خاطر اینکه ما عظمت اون روز رو، فراگیرش رو بهتر بفهمیم، قرآن تو هر سوره‌ای به تناسب مطالب اون سوره از زاویه این موضوع رو برای ما باز کرده. خب پناه میبریم از شر اعمال خودمون، از شر نفس امارتون به سوء، به خداوند حسیبی که یوم الفصل و یوم الاخرت و یوم القیامت و یوم البعث و قرار داده، و از خداوند مسئلت میکنیم که به ما توفیق بده در این فرصت مختصری که از عمرمون باقی مانده، در برابر اون روزی که به سرعت داره میاد و بسیار نزدیکه، به گونه ای عمل کنیم که یوم الحسرت و یوم التغابن، حسرت و دریغ و افسوس موقعیتی رو که از دست دادیم نخوریم. خداوند به همه شما توفیق ایمان و عمل صالح و اخلاص رو عنایت بکنه.